آقا امام صادق علیه السلام در زمان عباسیان به امامت رسیدند. بنی امیه منقرض شدند، نابود شدند. عباسیان هم شعارشون این بود که اصلا قیامشون به خاطر اینه که حق رو از بنی امیه بگیرن، بدن به اولاد پیامبر، اون خلافتی که غصب شد رو برسونن به دستشون. با این ادعا و شعار اومدن قیام کردن، اما اون چیزی که گفتن نشد. یعنی شعار یه چیز دیگه بود، به اون چیزی که میخواستن اصلا نرسیدن و خلاف اون عمل کردن. اولیش عمر ابن عبدالعزیز بود که خب اومد و کارای مثبتی هم انجام داد. یکیش همین این بود که لن رو ممنوع کرد. بعد از سالیان سال لن کردن امیرالمومنین بر روی منبرها رو ممنوع کرد و جمع شد. خب طبیعتاً چون شعارشون اهل بیت بود، اومدن و سازش کردن. از امام باقر علیه السلام خب زمان خوبی شد، لذا حضرت شروع کردن تعلیم دادن شاگردانشون، اصحابشون. دست و دلشون باز شد، دیگه کسی به اونها آزار و اذیت نمی رسوند. خب امام باقر علیه السلام شروع کردن مکتب رو افتتاح کردن، به قولی شاگردان اومدن. بعد از شهادت آقا امام باقر علیه السلام، امام صادق این مکتب رو به حد اعلا رسوندن. دیگه شروع شده بود و شاگردان زیاد که اینطور که نقل میکنن بعضن تا 4000 شاگرد. حالا شاگرداشون باز نقل اینطوری، هم شیعه بودن هم از عامه، یعنی حتی عامه هم میومدن سر درس امام صادق علیه السلام مینشستن. لذا اونها هم روایاتی رو نقل کردن و استفاده کردن از محضر امام صادق علیه السلام. خب فضا اینطور بود، حضرت هم از این فضا استفاده کردن. ولی خب بنی عباس، عرض کردم، اونا شعارشون رسوندن خلافت به اهل بیت بود، ولی در مقام عمل اینطور نبود. کم کم تا اومدن خلفای بعدی بعد از عمر ابن عبدالعزیز، اونا دیگه کم کم شروع کردن آزار اذیت رسوندن. چرا؟ چون میخواستن اون حکومتشون باقی بمونه. وقتی دیدن دور امام باقر و دور امام صادق علیه السلام شلوغ شد، ترسیدن. بالاخره 4000 شاگرد فقط بیاد درس بخونه، بقیهشون هم که در بین مردم، نکنه اینا یک فرمانی بگیرن و قیام بکنن بر علیه این حکومت و تمام. لذا ترسیدن. الازار حکومتشون هم در عراق بود، امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، اونا حکومتشون پایتختشون در عراق بود. امام صادق علیه السلام رو منصور که دی از بین خلفای عباسی خیلی سخت گیری میکرد بر امام صادق علیه السلام، منصور چند بار امام صادق رو دعوت کرد که آقا بیاید. همشم از این ترس داشت که نکنه امام صادق علیه السلام، ولی سخنچینا بودن اینا، نمامین اینا میومدن میگفتن آقا ایشون داره نیرو جمع میکنه. به همین بهانه حضرت رو آوردن. چند باری نقل شده که امام صادق رو دعوت کرد و آورد در محضر خودش و میخواست حضرت رو به این نیت آورد که اصلا حضرت رو به شهادت برسونه. چرا؟ چون آقا شما میخوای قیام کنی. یک باری که اومد به حضرت اینطور عرضه داشت که آقا چرا نیرو داری جمع میکنی و شنیدم از خراسان داری دعوت میگیری که از خراسان شیعیان بیان و موالین شما و قیام کنید. حضرت فرمودن نه، اینطور نیست، در زمان بنی امیه ما اهل بیت همچین کاری نکردیم دیگه، شما بنی عباس که جای خود. بعد حضرت یه جای دیگه اشاره کردن، فرمودن من در جوانی این کار رو نکردم، الان که سن من حدود 60-65 سال، در این سن اصلا من قوت این کار رو هم ندارم. به هر حال منصور خیلی میترسید، لذا امام صادق علیه السلام رو خیلی اذیت میکرد. به تبع باید شیعیان هم کم کم در مضیقه قرار میگرفتن. شما ببینید بعد از منصور دیگه امام کاظم علیه السلام رو اونطور هارون در زندان انداخت و بعد امام رضا علیه السلام رو که ببرن مرو خراسان و به ترتیب دیگه کم کم شروع شد این سخت گیری ها. از امام صادق علیه السلام دیگه استارتش تقریبا زده شد و تا دیگه امام عسکری که دیگه خفقان شدیدی اتفاق افتاد. به هر حال می ترسیدن و سخت گیری های خودشون هم داشتن، اما امام صادق علیه السلام خیلی زیرکانه کار خودشون رو ادامه می دادن. یعنی حضرت اونجایی که منصور گفت آقا داری نیرو جمع می کنی، حضرت فرمودن نه من نیرو جمع نمی کنم و اینایی که این نامه ها اصلا به دست خط من نیست، اینا اصلا دست خط من نیست و به قول ما امضای ما پای این نامه ها نیست، اینا معلوم جعلیه. اینطور حضرت دفع شبهه کردن و اومدن به کار خودشون ادامه دادن. و اما اون چیزی که حالا امشب اساس بحثم خدمتتون عرض بکنم، تربیت شیعیان خودشون بود. حضرت ولو این که در زمان حضرت نیروهای کمی بودن، شیعیان کمی بودن، به ظاهر عرض کردم دور حضرت شلوغ بود، اما اونایی که واقعا حضرت رو قبول داشته باشن کمن. اون خلفای قبلی اون اساسی که گذاشتن، حالا امام باقر و امام صادق علیه السلام بخوان اصلاحش بکنن خیلی طول میکشه. جامعه هم دنبال اون خلفا بود، بیشتر اون خلفا رو قبول داشتن. بله اهل بیت رو به عنوان اهل بیت پیامبر قبول داشتن، نه به عنوان خلیفه. خب وقتی کسی خلیفه باشه، حاکم باشه، همه چی رو به نفع خودش جلب میکنه. لذا مردم ممکنه اهل بیت رو قبول داشتن، ولی نه به عنوان این که حالا امامن و مفتر از اطاعن. امام باقر، امام صادق، حالا امام سجاد هم به تب، همه اهل بیت به خصوص امام صادق علیه السلام رو این خیلی اشاره کردن که آقا شیعیان خاص ما که ما رو قبول دارید، خیلی حواستون رو جمع کنید، خیلی حواستون رو جمع کنید، تبلیغ با رفتارتون تبلیغ بکنید. حضرت به اون شقرانی هست علی‌الظاهر فرمودن که ان الحسن من کل حسن و من که احسن، هر کار خوبی از هر کسی خوبه ولی از تو بهتره. چرا؟ پس اصلا لمکانه که بهی مننا، چون تو منتسب به ما اهل بیتی و قبیح از هر کسی قبیحه، از امثال تو اقبحه، باز به خاطر اینکه تو منتسب به ما اهل بیت هستی. یعنی آن شیعیان حواستون جمع باشه تو همین فضایی که من امام صادق مکتب دارم، با اعمالتون تبلیغ بکنید، با اعمالتون جذب بکنید. نگن این تابعین اهل بیت رو ببینید اعمالشون درست نیست، رفتارشون درست نیست. ببینید خودش یک تبلیغ عملیه که بگن بله اینا مثلا از مکتب امام صادقن، اینا شیعن، ببینید رفتارشون رو. اینطور حضرت تذکر میدادن که در همون زمان و به بعدش یه نوع تبلیغ بشه در بین مردم. یا نسبت به فقرا، اینجا راوی میگه که یک شبی من دیدم امام صادق علیه السلام در تاریکی شب حرکت میکردن، یه کیسه ای هم پشتشون بود، در بین راه دیدم که یه چیزی از این کیسه افتاد، حضرت وایستادن تاریکی شب، اللهم رده علینا، یه چیزی افتاد، خدا اینو برگردون به ما. اینم خیلی جالبه، میگه من خودم رو نزدیک کردم، حضرت فرمودن که فلانی به راوی دست بکش پیداش بکن، دست کشیدن دم یه تیکه نونه، حضرت اون تیکه نونو، این خیلی مهمه، یعنی نون رو بعضی وقتا ببینید چه به سرش میارن تو این نونوایی ها و اینا، یا اون جایی که ضایعات جمع میکنن، نون دیدید یعنی زیر دست و پا. حالا به هر حال تو خیابون تو کوچه نونی دیدیم، احترام داره. امام صادق علیه السلام داشتن نون افتاد، وایستادن دنبالش، اللهم رده علینا. من این روایت رو میخوندم گفتم حالا مثلا حضرت چی مثلا ازشون گم شده که این دعا رو خوندن و اینا، ادامه دادم نه مثلا یه تیکه نونی بوده، حضرت برای همون نون هم احترام قائل بودن. نون پیدا شد و حضرت گذاشتن تو کیسه، بعد میگه حرکت کردیم، به حضرت گفتم آقا اجازه بدید این کیسه رو من بیارم، حضرت فرمودن نه کیسه رو خودم میارم، فقط بهت اجازه میدم دنبال من بیا. رفتیم، یه ذله بنی ساعده بوده علی‌الظاهر، یه سایبانی که فقرا زیرش میخوابیدن، همون آسایشگاهی که اونایی که فقیر بودن جا نداشتن، همه هم طبیعتا خواب، حضرت از کیسه شون یه قرص نان یا دو قرص نان در می آوردن و می ذاشتن زیر جامعه هر کدوم از این فقرا. بعد راوی میگه من این سوال از حضرت وقتی که تموم شد خواستیم برگردیم که یبن رسول الله اینا حق رو میدونن، حق رو میدونن یعنی چی؟ یعنی می شیعن و تابع شما اهل بیتن. این خیلی قشنگه، من اینو لذت بردم ازش و به نظرم اینه که حضرت با این میخوان درس بدن به ماها که آقا حواستون باشه ما برای شیعیانمون ارزش قائل. این خیلی مهم. حضرت همودن عبارتشون الان پیدا کنم یه صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینا شیعن که دارید شما شبا میاد براشون نون میارید، حضرت فرمودن لو عرفو، اگه اینا حق رو میشناختن لواسیناهم به دقه، مواسات میکردیم با اینا حتی با دقه، دقه و هیل ملح، با نمک. مرحوم شیخ عباس قمی این روایت رو میاره، بعد آخرش میفهمد در یک جایی یک کسی اینطور معنا کرده که اینا اگر شیعه بودند و با حق بودن ما حتی نمک خودمون رو هم با اینا شریک میشدیم. خیلی مهمه، شیعه باید افتخار بکنه به خودش. حتما امام زمان الان این مواسات رو خواهند داشت، نمیذارن کسی که محبشونه، محب سید و شهداست، در این راه داره قدم میذاره دستش خالی بمونه. بله گرونی ها و مشکلات هست، اما اگر ما بتونیم تو این خط قرار بگیریم اونا حتما به ما کمک میکنن. امام صادق اگر حق رو میشناختن لواسینا هم به دقه. خیلی قشنگه که شیعه باید قدر خودش رو بدونه، شیعه باید حواسش باشه که یک حامی داره، اون حامی حواسش هست، لواسینا هم به دقه. خب پس این درس هم دادن حضرت به اون راوی که نگاه کن ما این که اصلا شیعه نیست اینطور کمکش میکنیم، فقیره. اگر شیعه ما باشه پس تربیت شیعیان، این که اصلا حواسش باشه. یا در جایی باز سهل ابن، عرضم به خدمت شما، حسن خراسانی که میاد پیش امام صادق علیه السلام اینطور میگه، میگه آقا حدود 5000 شمشیرزن دارید، چرا قیام نمی کنی؟ چرا قیام نمی کنید؟ و بالاخره این بنی عباس هم دارن ظلم میکنن به شما، شنیدید بارها، ولی خیلی درس توشه. حضرت فرمودن که بشین بمون پیشم. به خادمشون فرمودن تنور رو روشن کن، تنور رو روشن کرد. بعد بهش فرمودن وقتی همچین گور گرفت و خوب روشن شد، فرمودن برو تو آتیش بشین. اینجا بود که حالا به قول ما من و من افتاد، آقا ببخشید منو نسوزونید، فلان بمان، اجازه بدید من نرم. در همون حال عرضم به خدمت شما اون صحابی خوب حضرت وقتی که میاد که علی الظاهر هارون مکی است، از در وارد میشه میگه السلام علیک یا ابن رسول الله، حضرت بدون وقفه بهش میفرمان که برو تو تنور بشین. اینا بدون چون و چرا میره تو تنور بین آتیش میشینه، حضرت هم در تنور رو میذارن. بعد شروع میکنن در مورد خراسان، خب بگو ببینیم خراسان چه خبر، اونجا دیگه گفتی 5000 داریم و مردم چه کار. این عمله تو ذهنش، آها این داره میسوزه، مثلا به اصطلاح حضرت دارن در مورد خراسان از من میپرس. بعد از مدتی در تنور رو باز کردن، دیدن سالم هارون مکی در بین آتش نشست. حضرت بهش فرمودن خراسانی از اینا چند تا داری؟ واقعا به خدا قسم یه دونه هم از اینا رو نداری. بعد فرمود اگر 5 تا مثل اینا داشتیم حتما قیام میکردیم، نیستن. این هم باز خودش درسه که شیعه یعنی مطیع محض، هرچی امامش فرمود، هرچی امام بگه برو برو، بمون بمون، ولو به ما بگن بپر تو آتیش. اگه واقعا شیعه و مطیع باشیم میگیم وقتی امام حجت خدا داره این حرفو میزنه، الکی که نمیگه، حواسش هست به ما میگه این کارو بکن. حالا شما بیاد تا زیر مجموعش که امام به ما میفرماید که مثلا اگر دو نفر با هم قهر کردن، ما وظیفمون اینه، یعنی ما اگر کسی با ما قهر کرد ما باید قطع رحم نکنیم و صله رحم بکنیم. ولی اون قهر که آقا من برم کسر شأن باشه، امام حجت خدا میگه دین یعنی این که شما اجازه ندی کسی با کسی قهر بکن، حق کسی رو نخوری، مواظب همه چی باشی، این یعنی مطیع محض بودن در هر جایی. آقا اینجا شما وظیفت نماز بخون، اینجا وظیفت مثلا حج بری، بدون چون و چرا، چون امام حجت خدا. اون صحابی خاص امام، حالا اسمشو من نمیدونم، این مقداری تو این اسما ضعیفم، حتما شما میدونید، عرضم به خدمت شما که میگه اینطور به عزت عرضه میدونید، یعنی بهش میگن که شما چجور امام رو قبول داری؟ الازار اصحاب امام صادق آقای عالمی اگر اینطور باشه، میگه که من طوری قبول دارم که اگر یک سیب و نصفش رو امام با من بفرماید حلال، نصفش حرامه، اون نصف حلال رو میخورم، اون نصف حرام رو نمیخورم. شیعه یعنی این. امام صادق علیه السلام به ما اینا رو یاد دادن که آقا اسمی نباشید. بله 5000 از این شمشیر زنان رو ما خراسان داریم، اسمی هن. اما واقعا شیعه هن؟ واقعا پیروان؟ نه معلوم نیست. و اما آخرین نکته این که حضرت دستور دادن به احیاء مجالس، فرمودن شیعیان ما کسانی هستند که اگر کسی بینشون مریض بشه حتما عیادتش میرن. شیعیان ما کسی هستند که اگر وضعشون خوب باشه اون اغنیا حواسشون به فقرا هست. این خیلی عجیبه. شیعیان ما کسانی هستند که اگر کسی از بینشون از دنیا بره تشییع جنازش میرن. بعد حضرت فرمودن شیعیان ما کسانی هستن که میشینن و مذاکره علم دین دارن، یعنی جلساتشون جلسات مذاکره علم دینه که مصداق بارزش همین هیئت ها و مجالس اهل بیت که احادیث نورانی اهل بیت توش بیان میشه و گفته میشه، مخاطب هم میشنوه استفاده میکنه. خب حضرت فرمودن شیعیان ما اینا و فرمودن اصلا دستور دادن ذاکرو، اصلا بشینید و ملاقات کنید شما همدیگر رو و احادیث ما رو بیان بکنید. بعد این جمله معروف که تو چند تا روایت هست، رحم الله من احیا امرنا، حضرت فرمودن خدا رحمت کند کسی که امر ما اهل بیت رو احیا بکنه، یعنی من امام صادق رئیس مکتب هستم، درس رو یاد میدم اما این تبلیغ لازم داره. حالا من میگم بالاخره یه عده‌ای باید بنویسید، گوش به گوش باید به نسل‌های بعدی برسونید، این تبلیغ لازم داره. لذا حضرت فرمودن شیعیان ما کسانی هستن که میشینن و روایات رو بین خودشون بیان میکنن، مذاکره علم دارن. رحم الله من احیا امرنا، اگر مجالس ما مستاق این روایت باشه که مجلس به عنوان مجلس مذاکره علم، حالا بعضی از هیئت‌ها علازه شنیدم اینا منبری دعوت نمی کنن، میگن فقط سینه زنی و اینجور چیزا. حالا به هر حال مجلس، اونم البته نباید نفی کرد، یه مجلس هیئتی باشه که همون یا حسین هم که بگن خودش مجلس مذاکره علم و حدیثه، چون باز دستورات اهل بیت نمیخوایم نفی کنیم، ولی همین بیان احادیث در مجالس موضوعیت داره که انشالله باید بهش پرداخته بشه. خب عرض کردیم منصور امام صادق علیه السلام رو خیلی اذیت کرد و متعدد حضرت رو دعوت کرد و دعوت که چه بگیم، به دوروبریاش دستور میداد آقا برید جعفر ابن محمد رو بیارید، آقا شبه بعد موقع است برید بیارید، اصلا اینا براش مهم نبود. نوه پیامبر بارها شد که حضرت رو دعوت کرد. یک موردی که در روایات هم اومده، به ربیع اون خادم خودش گفت که آقا برو حالا به تعبیر ما حضرت رو بیار پیش ما. ربی میگه وقتی من اینو شنیدم میدونستم اون تو قصر الحمراء نشسته بود، جایی بود که هر موقع اونجا مینشست و کسی رو میگفت بیاریدش حتما اونو میکشت. میگه وقتی من گفت برو حضرت رو بیار، من اومدم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، خدا به دادمون برسه، حالا حضرت رو میخواد بیاره و به شهادت برسون. میگه اونجا بود که اومدم خونه و ترسیدم. معلوم میشه این ربی آدمی بوده که میشناخته اهل بیت. البته خود منصورم میشناخته. وقتی روایت رو نگاه کنی بعد به همین ربی آخرش میاد میگه، میگه اهل بیت به حقن، راهشون هم درسته. اونا خودشون هم میدونستن که اینا به حق هستن. و استیقنت ها انفسهم، اینا یقین نفسانی داشتن ولی یونکرون، انکار میکردن. خب میگه من که نتونستم، اومدم به یکی از بچه هام که خیلی شقی بود و قساوت قلب داشت به اون گفتم آقا برو و از دیوار برو بالا. میگه رفت و حضرت رو، حضرت فرمودن که صبر کن من آماده بشم لباس بپوشم. نه آقا با همین حالتی که هستی، حالا حضرت سنشون چند ساله؟ اینطور که نقلی 65 سال. 65 سال یعنی محاسن سفید، بالاخره ریش سفیدن، احترام ریش سفیدیشون هم باید داشته باشه. میگه با همون حالت من سواره بودم و حضرت پیاده. لا اله الا الله. حضرت رو حالا با سر برهنه، پای برهنه به سمت منصور بردن. میگه وارد بر منصور شدیم. منصور شروع کرد از همون حرفای تکراری که آقا چرا دارید نیرو جمع میکنید بر علیه من قیام کنید. حضرت فرمودن نه اینطور نیست. میگه نامه ها رو در آورد گفت ببین این نامه ها. حضرت فرمودن نه این نامه ها نیست. میگه شمشیرش رو یک مقداری به اندازه یک وجب در آورد، بعد دوباره گذاشت سر جاش، یه مقداری باز با حضرت صحبت کرد و بیشتر این سری شمشیرش رو در آورد، بعد دوباره شمشیرش رو گذاشت سر جاش رو. بعد از این مدتی دوباره شروع کرد با حضرت جواب دادن. بار سوم کامل شمشیرش رو از غلاف در آورد، باز تو فکر فرو رفت و گذاشت سر جاش. این بار سوم که تموم شد، حضرت آورد کنار خودش و دستور داد حضرت رو با جلالت قدر برگردونن. ربی میگه جلسه که تموم شد گفتم منصوری چه کاری بود کردی؟ تو به ما گفتی برو ایشون رو بیار، ما با این سختی آوردیم، بعد شمشیر رو 3 مرتبه در آوردی و گذاشتی. اینجا منصور میگه که من اینو بهت میگم، نباید به هیچ شیعه‌ای محب به این آقا این حرف رو بزنی، همه رو از اتاق بیرون کن که بهت بگم. میدونین چی شد؟ وقتی که من شمشیر رو خواستم در بیارم، یه مقداری که از غلاف کشیدم بیرون، تمثال پیامبر خدا بر من پیدا شد. حضرت به من غضب کردن، ترسیدم. باز یه مقداری گذشت با خودم فکر کردم، گفتم نه آقا ممکن نه وهمه چیزی. نصفه در آوردم شمشیر رو، دیدم باز تمثال مبارک پیامبر بر من ظاهر شد. این بار حضرت به من نزدیکتر شدن و غضبناکتر. باز ترسیدم، گذاشتم شمشیر رو در غلاف. بار سوم دیگه واقعا نیت کردم، گفتم اینا همش وهمه، در آوردم دیگه پیامبر خیلی به من نزدیک شدن. اینجا بود که دیگه ترسیدم، شمشیرم رو برگردوندم سر جاش. و اما بگیم این مصیبتی بود که به امام صادق علیه السلام رسید در شهری که حالا این همه شاگرد و دوروبریا نوه پیامبر هیچ کاری هم نکردند. این اونی که آدم رو ناراحت میکنه اینه، حضرت میفهمند من کاری نکردم. باز اینها نامردند. اما بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، آقا جان یا رسول الله، اینجا نوه شما شمشیر رو فقط اومد در بیاره، شما غضب کردید. حالا این حرفی که میزنم ذوقیه، ممکنه پیامبر دیگه اینجا خودشون رو رسوندن چون از شمشیر بر روی سر نوهشون دیگه میترسن. چون نمیخوان دیگه نوه ای از نوه هاشون اونطور به شهادت برسه، پیامبر خودشون رو رسوندن. بگیم یا رسول الله، آقا جان، اینجا شما متوجه شدید که نوه شما رو میخوان شمشیر جلوشون بکشن، زود خودتون رو رسوندید. اما کجا بودید؟ کربلا. کربلا هم حسینتون با اصحاب و زن و بچه قرار داشت. اونجا هم نه یک نفر، 30,000 شمشیر زن اومدن، همه هم اومدن برای قتل سید الشهدا. قلبتن الالله هم اومدن برای اینکه ثواب ببرن. اونجا وقتی که شمشیر کشیدن اهل بیت امام صادق نبودن، اما کربلا امام حسین اهل بیتشون هم بودن. کسی نبود حمایت بکنه از امام حسین علیه السلام. اما همین نکته رو بگم و مجلس رو تحویل بدم. اونجا فقط یه خواهر داشت که اون خواهر نیت کرد که بره دفاع کنه از برادر. به سمت گودال از خیمه دویدم من، شم جلوتر بود دیر رسیدم من، دیر رسیدم من، سر تو دوا بود ناله کشیدم من، سر تو رو بردم ناله کشیدم من. اونجا هم خواهر اومد والا سر برادر، اما وقتی اومد یه کار از کار گذشته بود، بدن برادر بدون سر مونده بود. چه کنه؟ نغمی کنم لبها رو گذاش بر رگای بریده، ناله بزن یا حسین.